من همیشه من با یاد تو هستم، تنها با عشق ایران گرم صدای خواستم. اگه با تو باشم، اگه از خودم رهاشم، میتونم تو آسمونا همدم پرنده هاشم. اگه کوه سر بلندم، برای تو سر بزیرم، دوست دارم با تو بمونم، پیش پای تو بمیرم. ایران ایران نگاهت، هر جا باشم بامه، هر لحظه با تو بودن رویای لحظه هامه. ایران ایران همیشه من با یاد تو هستم، تنها با عشق ایران گرم صدای خواستم.
همه اقوام ایرانی دوست داشتنی و قابل احترام هستند. مهمان برنامه امشب آقای فرهاد جهانگیری، کارآفرین در حوزه چاپ و نشر و تبلیغات، از طایفه قشقایی و از بچه های خوب و سخت کوش یک خانواده عشایری هستند. متولد 1360 و تا الان از ایشون اینطور شنیدیم که پدر ازشون حمایت کرد تا مقطع دیپلم و بعد رفتن سربازی، چون دانشگاه قبول نشدند و زمانی که سرباز بودند تقریبا همه کتاب‌های اون دانشکده نظامی رو که در کتابخونه بوده غیر تخصصی ها رو خوندن، مانوس با کتاب بودن و خودشون رو مسئول می‌دیدن در مورد خانواده‌شون و فکر می‌کردن که باید ناجی باشن و به شکلی عوض بکنند، آینده خانواده رو به شکل دیگری رقم بزنند و در این زمینه تلاش میکردند. خب یک بلند پروازی داشتن در زمینه اقتصادی، نافرجام بود، یعنی اولین ورشکستگیشون رو هم موقع ایشون تجربه کردن. الان میخواییم ببینیم که فعالیت اقتصادی دیگری که انجام دادن چه بوده. هنوز در مورد این که دانشگاه رو چگونه پشت سر گذاشتن، حسابداری دانشگاه پیام نور شیراز رو نپرسیدم از ایشون. آقای جهانگیری؟
بله، در خدمت شما هستیم.
در خدمت ما هستیم. خب ادامه قصه زندگی شما رو بشنویم.
بله بله، ما وارد دانشگاه شدیم و خب اینجا دیگه مسئولیت خیلی سخت تر میشد و تقریبا خانواده دیگه به ما گفته بودن که دیگه باید بیا پای خودتون وایسید و البته خب شاید اصلا امکانی که حمایت هم بکنن دیگه نبود. خب من دنبال کار بودم، باید کار میکردم توی محیط دانشگاه. من بهتون اگر یادتون باشه گفتم که خوابگاه نداشتم که تالا چه محل سکونت من نبود. من مراجعه کردم به دانشگاه شیراز، اونجا خوابگاهشون یک بوفه ای داشت که گفتن اینجا یه نیرو میخواد، اگر شما اینجا بیاید میتونید جای خواب مسنجه استفاده کنید. من خیلی سریع این کار رو پذیرفتم و رفتم اونجا مشغول شدم و شروع کردم به کار کردن. خب جای خواب به ما داده بودن و کلی برای من خوب بود.
برادرتون چه کار میکردن که دو سال از شما بزرگتر بودن در دبیرستان با هم بودید؟
ایشون وارد دانشگاه شده بودن.
چه رشته‌ای؟
مدیریت صنعتی دانشگاه بوشهر.
از هم دور شده بودید؟
بله، فاصله گرفته بودیم، از هم دور شده
دیگه. برای پدرم سخت بود دیگه هزینه های تحصیل دو تا دانشجو رو همزمان بپردازن.
بله بله. و شرایط
کارت زرد رو گرفتید؟
بله، شرایط دامداری و کشاورزی به شدت خراب شده بود و اون سال یه آفتی پیدا شد که تقریبا درصد بالایی از باغ‌های ما اصلا تلف شدند. به شرط اقتصادی خانواده خیلی خراب شد. من مشغول شدم توی اون بوفه و ولی خب اصلا یه کار معمولی نمی کردم. یعنی در عرض شاید کمتر از یک ماه من یه رونق فوق‌العاده‌ای به اون بوفه دادم، ساعت کارشو بردم بالا و یه کارهایی کردم که مورد نیاز دانشجوها بود. صبح خیلی زود بیدار می شدم، می رفتم دوستانی که آش شیرازی هستم می دونم آش سبزی خیلی محبوبه، از داخل شهر آش تهیه می کردم، حالا دو تا سبز با دستای خودم بدون وسیله می بردم و دانشجوها صبح زود می تونستم بیان اونجا صبحونه گرم بخورن. این یواش یواشون بوفه خیلی رونق گرفت و فروشش خیلی رفت بالا، تا اینکه مدیر اون بوفه به من گفت که بریم بیرون با هم یه سری کارهایی رو انجام بدیم، یه سری این فروشگاه و اینا رو بیرون از دانشگاه ایجاد کنیم. ما نقشش رو کشیدیم با هم، ولی خب
دیدن شما اقتصادی خوبی دارید و سخت کوش هستید.
بله،
میشه گفت که ناز پرورده نبودید دیگه از زمان کودکی.
بله،
اهل کارو تلاش بودید.
من با عشق کار میکردم، مثلا احساس نمیکردم اونجا مال من نیست، یا مثلا اونجا من فکر میکنم 30,000 تومان به من حقوق میداد اون ماها، برمیگرده به سال 82 3. ولی واقعا اینقدر با عشق کار میکردم، لذت میبردم، اینقدر با اون فضا با اون با همه اینقدر صمیمی شده بود، این فضا اینقدر دوستانه شده بود. میبردم چه ساعت ها دانشجو میشستم فضای نشیمن حالا چه درست کرده بودم اونجا، موزیک گذاشته بودیم، یه موزیک سنتی پخش میکردیم، یه فضای متفاوتی درست کرده بودم. تصمیم گرفتیم که بریم خارج از دانشگاه کار انجام بدیم، و بعد که اومدیم حالا کارش انجام دادیم، اون مدیر بوفه منصرف شد. ولی خب من خودم رفتم جلو و برای که ما این سوپرمارکت داخل شهر دایر کنیم، ولی سوپرمارکت چون بودجه میخواست و سرمایه میخواد من نتونستم دایر کنم. من یه میه فروشی دایر کردم خودم، چون یه سابقه اندکی هم خرابکاری حالا سابقه نه خرابکاری هم داشتیم توی این حوزه، منجر وحشی کسیم شده بود، رفتم یه میه فروشی.
من تجربه بود دیگه براتون.
بله دایر کردم، ولی خب پتا مثلا پول میز با من نداشتم، یه میزه مثلا میز درست کنم اونجا میوه بشینم داخلش. رفتم آهنهای حالا کهنه خریدم و دادم جوشکاری کردن و خودم رنگ زدم و قفسه درست کردم و یه مغازم گرفتم. و صبح خیلی زود، یعنی 4 صبح می شدم، دوستانی که دانشگاه شیراز رو دیدن می دونن یک محیطیه تقریبا تپه مانند، تو از اونجا بیاید داخل شهر اگر پیاده اولی و 45 دقیقه راهه. اون ساعت هم سرویس نداشت، من پیاده می اومدم تا میدان ارم شیراز، اونجا تاکسی می گرفتم می رفتم میدان طرابار، میوه می گرفتم، بار ماشین می کردم، 8 صبح می رسوندم در مغازه، خالی می کردم اونجا، حالا کسب و کارم شروع می کردم. این استارت کار من بود که دیگه مستقلا خودم شروع کردم و انجام دادم.
یکی اصلا فکر نمی کردی خدای من چرا باید این کار رو بکنم، چرا یک پدر میلیاردر ندارم که مثلا الان یک ماشین مدل والا زیر پام باشه، خودم برم بیام یه خونه مستقل بر خودم داشته باشم. نه
من اینقدر انرژی داشتم، مثلا میگفتم که این تا همه اینها رو خودم به دست میارم و از این مسیر لذت میبردم. وقتی تشویق میشدم، وقتی دیدم میرسم، وقتی دیدم این توانایی من هست که برسم به اینها، خب لذت میبردم و اصلا ناراحت نبودم. میگم هیچ وقت شاید اطرافیان من ناراحت میشدم مثلا، ولی من لذت میبردم. 4 صبح وقتی با میشدم میرفتم، هم کلاسی های من میخوابیدن تا 9-10-11 بعد میمدن کلاس، ولی نه من تا اون موقع رفته بودم کالامو گرفته بودم، بیزنس هم انجام داده بودم، حالا در 11 میبستم میدستم دانشگاه تا 2 ساعت 4 ساعت 6 ساعت کلاس داشتم دوباره برمیگشتم.
آقای جهانگیر شما موقع نمیدونستید که این چیزی که در درون شما جریان داره، اون حس متفاوت بودن، مسئولیت پذیر بودن، تمایل به درآمدزایی، دستگیری از دیگران، ایجاد اشتغال، اینها همه روحیات یک فرد کارآفرین هست.
اون موقع اصلا کلمه کارآفرینی زیاد نبود، یا اصلا مد نبود، یا من باقولا نشنیده بودم، یعنی واقعا نبود. من سال 84 و 85 بود، من خیلی دنبال آموزش و یادگیری و مشاوره، یعنی هر فردی که میدیدم میتونست به من کمک کنه، همین الان هم همینجوری هم. حتما اون داله چیزی که باقولا توقع مالکی داره برآورده میکنم و ازش مشاوره میگیرم. یک گروهی از تهران اومده بودن شیراز، جهاد دانشگاهی شیراز، یه دوره های کارآفرینی برگزار میکردن، از تیدی بودن که اومده بودن این دوره رو برگزار میکردن. منم با یکی از به واسطه یکی از دوستان با این گروه آشنا شدم، یک هفته اونجا بودن و به صورت حالا اونها مربی تربیت میکردن، اوائل مراحل باب شدن مسائل کارآفرینی بود. من حالا به صورت غیر رسمی تو اون کلاس ها شرکت کردم، کلاس اول، یعنی اول کلاس و وقتی رفتیم همه خودشون معرفی میکردن، اساتید بودن، حالا معلم بودن یا کارشناس بودن. منم گفتم که من هیچ مدرک خاصی ندارم، ولی این کارا رو کردم، دارم این کار انجام میدم. اون موقع دیگه اومده بودم توزیع فرهنگی و چاپ اینها. بعد اونجا یکی از استادها به من گفت که شما یک کارآفرین هستید. این اولین بار
شما رو شناسایی کردن؟
بله بله، اونجا برای اولین بار به من گفتن کارآفرین و گفتن واقعا ویژگی ها میتونی پرورش بدید، میتونی رشد کنی. و من تا اون موقع تمام این کارها رو انجام میدادم ولی نمیدونستم کارآفرینم، یا مثلا خیلی از کارها رو انجام میدادم ولی بعدها فهمیدم که اینها مثلا اصول و پایه مثلا کارآفرینی و به قولن ایجاد اشتغال و کسب و کار و انگیزه ها اینا هست.
ذاتا در شما بوده دیگه.
بله.
خب میوه فروشیتون چی شد؟
میوه فروشی رو من بستم و چون میبینستم کامل به دانشگاه برم و خیلی از کلاس همون غیبت میکردم، میبینستیدم و دیدم داره درس هم افت میکنه، میوه فروشی رو بستم.
خب.
و حالا یکی دو تا کار دیگه هم در حوزه دکوراسیون، در حوزه مصالح ساختمانی اینها هم امتحان کردم ولی با روحیه من بالا زیاد سازگار نبود و دوست نداشتم. یک صندوقی در دادگستری استان فارس تشکیل شده بود، یک کارگروهی تشکیل شده بود متولی یک صندوق ورشکسته در استان فارس بود.
نه.
این صندوق ورشکسته شده بود، داشتم پروندهشو بررسی میکردم، هزاران پرونده بود. یکی از اساتید ما که حالا طولش حسابداری هم بود، البته با واسطه استاد ما نبود، مسئول این کمیته بود. اینها به من پیشنهاد دادن که شما میتونید بیاید تایم آزاد اونجا پرونده ها رو چک کنیم و اینا، به ازای هر پرونده هم حالا این ریال مثلا شما پرداخت میکنیم. من وارد اون حوزه شدم و باز همینطور خیلی سوزون میرستم، کلی تایم میذاشتم اونجا، ولی بعد از چند روز به این نتیجه رسیدم که اون مبلغی که حالا 100,000 تومان یادم نیست در ماه یا در ماه چقدر باید آید من میشد، من گفتم که من فکر میکنم بیرون میتونم بیشتر از اینا رو در بیارم و اونم بولن عطاش رو به نهاش بخشیدم و اومدم بیرون. چون خیلی کتاب خونده بودم و کتاب خانه علاقه داشتم و کار فرهنگی داشتم، یه انجیو هم تشکیل داده بودم با همکاری دوستان به نام جمعیت جوانان ایل قشقایی، در حوزه فرهنگ ایل قشقایی کار میکردیم.
بله.
خیلی اکتیو بودیم، 3,000 نفر عضو داشت فقط این انجیو، برنامه خیلی بزرگی داشتیم، حالا برنامه فرهنگی ورزشی خیلی برنامه بزرگی بود. ولی خب من با این زمینه و با این پیش زمینه که داشتم خیلی چون یک بیزنسی کسب و کاری داشته باشم، اول فرهنگی باشه، دوم بتونم علاوه بر خودم این دوستانی که دارم، حالا این اطرافیانی که برای بچه‌ای که تو دنجی به کار میکنن هم کلاسه خود اینا رو بتونم مشغول کنم، یعنی فقط برای خودم نباشه. من خب خیلی بررسی میکردم، خیلی فکر کردم، بعد اون موقع راه اندازی یک کتاب فروشی تو شیراز چند صد میلیون سرمایه میخواد و پول زیادی بود، من نه تنها من نباشم ولی بلکه خیلی هم جمع میکردیم نمیتونستیم، ولی من تسلیم نشدم. من گفتم حتما راهی هست که من بتونم یک کتاب فروشی بزرگ دایر کنم که نیروهای زیادی داشته باشه. در همین حین با یکی از ناشرهای خیلی خوشفکر شیرازی من آشنا شدم، ایشون میومد که نمایشگاه کتاب برگزار میکرد جاهای مختلف، من با ایشون جوین شدم و به هم شروع کردم کار انجام دادن و مثل همیشه خیلی سریع ابتکار عملو دستم گرفتم، توسعه دادم، گسترش دادم، نیروهای زیادی جذب کردیم و من بهشون پیشنهاد دادم که بیاین این کارو به صورت ثابت انجام بریم، یعنی نمایشگاه ها که همیشه هست این همیشه همونجا باشه. ایشون نپذیرفتن و گفتن نه، تم این کار و روش این کار اینه که موقت باشه. من جدا شدم و برای خودم اومدم یه طرحی ریختم به عنوان باشگاه های کتاب و کتاب خانی و اولین باشگاه کتابخانی رو در یکی از بیمارستان‌های شیراز راه اندازی کردم با یه میز و چند تا کتاب، حالا چند تا که میگم 10 تا 20 تا 40 عنوان کتاب، و اونجا رو به عنوان پایلت و متمرکز عنوان باشگاه کتابخانی قرار دادم و شروع کردم مطالعه کردن تو شیراز که کجاها محلی هستن که مردم وقت آزاد دارن و میتونن بیان اونجا کتاب بخونن. من به جایی که اونها بیان توی کتاب فروشی، من کتاب رو ببرم برسونم پیش اونها، حالا هم فروش انجام بدم و هم یه کار فرهنگی. دومین، سومین، چهارمین، دهمین و بیستمین باشگاه کتاب فروشی رو من داخل شیراز راه اندازی کردم. اینم داستانهای خودش رو داشت که حالا چجوری متقاعد میکردم اون فضاها رو. من اومدم یه تیمی رو تشکیل دادم از خود بچه‌های دانشگاه علوم پزشکی چون بیمارستان هست بیش نظر دانشگاه علوم پزشکی بود و به راحتی اجازه نمیداده من این کار فرهنگی رو انجام بدم و به منم میگفتن شما دانشجوی ما نیستید. من یه تیمی رو تشکیل دادم از بچه دانشگاه علوم پزشکی، گفتم شما فقط اتاق فکر باشید، از امتیاز شما من استفاده کنم، باشگاه رو ایجاد کنم. با اینها جلسه رو داشتیم با رئیس دانشگاه، قبول کرد و باشگاه رو توسعه دادیم و برای خودم دفتر گرفتم، انبار گرفتم، ماشین گرفتم، راننده و استارت بیزنس فرهنگی من اونجا خورد.
آفرین. احسن. میدونید دارم به چی فکر میکنم جهانگیری؟ مثل یک بومرنگ اون علاقه مندیتون، اون توانمندیتون، اون استعدادتون، اون چیزی که مثل یک جوانه زمان سربازی در دانشکده نظامی که بودید در اون کتابخونه که شروع کردید به خوندن، دوباره به شما برگشت. شما رفتید هی جستجو کردید، فروش تربار رو امتحان کردید، بوفه دانشگاه رو امتحان کردید، میوه فروشی رو، دکوراسیون رو، مساله ساختمانی رو، رفتید اون دفتر کار کردید و هیچ جایی دلتون خوش نبود و راضی نبودید و همچنان در جستجو بودید و خلاصه مسیری که باید در اون قرار میگرفتید رو پیدا کردید.
بله دقیقاً.
خیلی جالب بود. خب بله. من میخوام بپرسم ببینم که هنوز دلم پیش برادره، ببینم که ایشون چه کردند.
برادر فقط تحصیل شد و حالا دیگه اومد و حالا مشغول کارهای طالب جایی رو میخواست استخدام بشه، یه مدت پیگیر اون بود.
میدونید برای چی اینو پرسیدم؟ چون که حتما باید مسیر ایشون با شما متفاوت می بود، یعنی فارغ التحصیل می شدن و می رفتن جای استخدام می شدن یا نهایتا اصلا یک مغازه ای رو باز می کردن یا کاری از این دست. بله
ایشون برگشتن پیش من.
خب
ایشون دیگه موقعی که ایشون رفتن و چند اینجا رو تست دادن، خیلی هم سخت شده بود فضای پذیرش حالا شغلی موقع ها، موفق حالا نشدند، ولی خب کار من گرفته بود موقع،
چون شما کارآفرین بودید دیگه، ذاتاً اون ویژگی‌ها در شما وجود داشت. خب
بله.
حالا چند سالتون بود که این قضایا اتفاق افتاد و چند باشگاه رو، باشگاه کتاب رو تشکیل دادید و رسیدید به دانشگاه علوم پزشکی و برای چه تعداد از افراد شغل ایجاد شد؟
من اون موقع که الان داریم صحبت می‌کنیم تقریباً 24 سالم بود، یعنی 23 سالگی استارت کرده بود، 24 سالگی دیگه کسب و کار خیلی معتبر با کلی حالا درآمد و یه شرط خیلی ایدئال داشتم اون موقع.
خب تو 24 سالگی این همه اتفاق رو پشت سر گذاشتید.
بله.
یعنی با گام های خیلی بلند داشت پرواز میکردید انگار.
بله خیلی سریع. بله
خیلی سریع اتفاق افتاد همه اینها در یک زمان خیلی کوتاه.
بله بله دقیقا.
خب به من بگید 24 سالگی چه تعداد از افراد رو تحت پوشش قرار دادید و چه درآمدی کسب کردید؟
من تقریبا 50-60 نفر توی 24 سالگی نیرو داشتم
و
داشتم کار میکردن، حالا از قسمت‌های مختلف، از حالا تیف‌های مختلف جذب کرده بودم کار میکردن، شرط بسیار ایدئال مالی داشتم، بسیار ایدئال، یعنی درآمدی داشتم خیلی بالا.
چون نمیخواد بگید حالا در آمده تا اداره مالیات میشنم بعد؟
آره نه اون فرهنگی بودیم. آره بعد بسیار ایدئال و داشتیم کار میکردیم تا این تاه خیلی مهمه. یه نکته من بگم، همیشه توسعه بعد از تثبیت باید باشه. وقتی یه بیزنس یه کسب و کاری داره خیلی خوب داره کار میکنه، تا این تثبیت نشده، تا پایه‌هاش اینقدر محکم نشده که هیچ باد و بارون تکونش نده، نباید توسعهش بدید. من اینو نمیدونستم. من شروع کردم کار توسعه دادن. بزرگترین کافه کتاب جنوب کشور من راه اندازی کردم با 400 متر زیر بنا. اومدیم فضا گرفتیم، دانشجوها اومدن اونجا کتاب رو میخوندن، مطالعه میکردن و یا از ما خرید میکردن. اون طور این تر اشتباهی بود. من بیزنس پلن هم اشتباه بود یا اصلا بیزنس پلن نداشتم و طرف منجر به شکست شد و من بیش از 360 میلیون تومان بدهی بالا آوردم.
تو هم 24 سالگی اتفاق افتاد؟
اواخر 24 سالگی. حالا این 360 میلیون فقط میخوام مقیاسش شده تو
خب ببینید الان خیلی حالمون بد شد از این اتفاق بد که در 24 سالگی افتاد بر شما. الان شما 40 سالتونه درسته؟
بله بله.
ما حدود 5-6 دقیقه بیشتر فرصت نداریم، یه مقدار جهشی پیش بریم از اتفاقات خوب بگید، از اونجایی که داشت اوضاع خوب میشد و از تجربیاتتون به نفع اصلا استفاده کردید.
من من این وقتی که این اتفاق افتاد همه گفتن باز چه بد چه وحشتناک فرار کنید برید، من باز گفتم نه، من به جای اینکه کند کنم بکشم کنار سرعت موتورم رو بردم بالا اومدم تهران، طرحمو ملی کردم، یعنی اون طرح باشگاه کتابخانه که داشتیم تو شیراز، اومدم تهران مجوز رو از وزارت بهداشت سازمان تامین اجتماعی وزارت راه جاهای مختلف گرفتم و شروع کردم کار کردن.
جا نزدید به هر حال.
بله، و نه تنها اونو کم نیاوردم بلکه جبران کردم و منجر به یک طرح نوآوری شد به عنوان طرح امانه کتاب.
آفرین.
تمام نقاط ایران من باشگاه گذاشته بودم، یه نفر مسافر قبل از تهران می‌خواست بره مثلا تبریز، کتاب رو از اینجا امانت می‌گیره، مطالعه می‌کرد بدون هزینه تو شهر مقصد کتاب رو برمیگرد. ما یه تکار به خرج داده بودیم بدون تشریفات امانت بود، مبلغ کتاب رو ولی میگرفتی توی شهر مقصد تحویل میدادن پول میگرفتن، ما تا انگیزه ایجاد کرده بودیم که پول پس نیان دوباره کتاب پس کتاب رو ببرن برای خودشون، منجر به یک فروش فوق‌العاده شد و باعث شد که 1500 نفر من اشتغال ایجاد کنم در سطح کشور.
آقا میشه گفت همین چند درصد اندک سرانه مطالعه کتاب رو هم مدیون حضرت عالی هستی؟
بله. بعد دو سال پیاپی کارآفرینی برقرار شدم، اومدم چاک و حالا نشر و صحافی رو اندازی کردم و وارد حوزه تبلیغات شدم. الان یه جزء چند، حالا اسم برند رو نمیخوام بیارم، از جزء چند برند مطرح تولید دفتر مشق و تقویم و سررسی به هوای تبلیغاتی کشور هستم و اشتغال بسیار پایداری هم ایجاد کردم.
خدا رو شکر. الان چند نیرو دارید؟
الان خب ما طرح رو تقریبا، حالا با داستانهای خودش رو داره، طرح رو متوقف کردیم بعد از چند سال اجرا، ولی الان حالا با نیروهای غیر مستقیمی که دیگه اشتغال ایجاد کردیم نزدیک به 100 نفر فعالیت میکنه.
خدا حفظتون کنه. ازدواج کردید دیگه؟
بله بله.
فقط
بله.
کار نبوده که؟
یه بار دیگه بفهمید.
فقط کار که نبوده، ازدواج کردید؟
من نه، من عاشق زندگی هم، بسیار از زندگی لذت میبرم، عاشق مسافرت هم، خیلی مسافرت میرم، خیلی اهل خانواده هستم، فقط کار نیست.
بله. خب خانمتون رو چطور آشنا شدین؟
خانم خب یک ازدواج تقریبا حالا شبه سنتی داشتیم، انتخاب خانواده و تالا آشنا بودیم. البته
فرزند هم دارید؟
نه هنوز نه، متاسفانه تالا فکر میکنیم برنامه میکنیم برای سالهای آتی.
دیر نشه آقا. چند سال ازدواج کردید؟
ما 7 سال ازدواج کردیم.
خدا حفظتون کنه انشاءالله، سلامت باشید.
بلند پروازانی که داریم حالا میگیم های سالهای آینده به این نقطه برسیم،
امید به خدا انشاءالله
سلامت باشید.
خب آقای جهانگیری، من امشب از مردم پرسیدم که به نظر شما نقطه عطف زندگی میهمان برنامه امشب چیست. خیلی دلم خواد که بیشتر با شما گفتگو کنم، اما چند دقیقه بیشتر به پایان برنامه باقی نیست. بریم نگاهی داشته باشیم به سامانه پیامکی، اسخای می‌کنم ببینیم که مخاطبانمون نظرشون درباره شما چی است.
بله من پشت خط میمونم.
آره دیگه حتما باید بمونید بشنوید که مردم چی گفتن. متشکرم. سپاسگزارم. خب دوستان بریم سراغ سامانه پیامک 3036-37 و پیامک هایی که شما ارسال کردید. شبتون بخیر باشه دوستان عزیز شنونده. آقای جهانگیری، آقای مهدی آراسته گفتن نقطه عطف زندگی ایشون روحیه کار تیمی و تلاش هست که در ایلات و عشایر ما و فرهنگ ایرانی ریشه داره. 0918 4 شماره آخر 6223 شروع فعالیت از سنین پایین جوانی رمز موفقیت میهمان برنامه شماست. 0916 4 شماره آخر 4633 نقطه عطف زندگی ایشون روحیه تلاش هست که از خانواده به ایشون رسیده، اما از طرف من لطفاً به ایشون بگید که شما این همه کتاب خوندید و چنین فرد موفقی هستید، بهتره که از کلمه استارت خوردن استفاده نکنید. ممنونم از افراد تلاشگری که دعوت میکنید. شاهین شهبازپور، نقطه عطف زندگی میهمان برنامه انگیزه برای رشد بوده. بله البته همینطوره، چون ایشون هدف داشتن دیگه. 0910 4 شماره آخر 54 86 کتاب خونی ایشون رو به اینجا رسونده، کتاب خونی ایشون رو به اینجا رسونده. بله معلومه که وقتی آدم مانوس با کتاب باشه حتما خواهد آموخت و رشد میکنه. صرف 912 شماره آخر 9633. امید به زندگی کمک کرده به آقای جهانگیری. خانم مریم حیدری از کرج، سلام بر شما، شب شما هم بخیر باشه. علاقه به رشد و پیشرفت رمز موفقیت جناب جهانگیری هست. خیلی ممنونم از همه شما دوستان عزیزی که پیامک ارسال کردید، با ما همراه بودید امشب در شب آفتابی. از شما هم سپاسگزاریم آقای جهانگیری که دعوت ما رو پذیرفتید، بسیار خوشحال شدیم از گفتگو با حضرت عالی و براتون آرزوی موفقیتی بیش از این داریم و مطمئنم که حتما همینطور خواهد بود.
از شما ممنونم، از شنوندگان عزیزم ممنونم، برای منم شب خیلی خوبی بود.
خب میخوام برای پایان یه توصیه داشته باشید برای جوانانی که الان علاقه‌مند به کارآفرینی هستند و شرمنده صحبت شما.
بله من اول بهشون بگم که هیچ محدودیتی برای انسان وجود نداره، هر چیزی که بخواید میتونید برسید. سعی کنید هدف واقع بینانه‌ای داشته باشید، برای انتخاب هدف خیلی وقت رو خرج بدید، ولی وقتی که انتخاب کردید دیگه به هیچ چیزی توجه نکنید و تمرکز کنید، حتما موفق میشید، هیچ محدودیتی وجود نداره.
درود بر شما آقای جهانگیری. به خانواده محترم خیلی سلام برسونید. امیدواریم در برنامه آتی باز توفیق داشته باشیم و در خدمتتون باشیم. خدا نگهدارتون باشه.
من هم از شما ممنون و سپاسگزارم. شبتون بخیر.
خدا حافظ. خب دوستان عزیزم بیایید به اتفاق و با این ذکر زیبا دفتر شب آفتابی امشب رو ببندیم. الهی خدا به زندگی و کسب و کارتون برکت بده یا رزاق.
يا رزاق يا كريم يا كريم
كريما به رزق تو پرورده ایم، به انعام و لطف تو خو کرده ایم. گدا چون کرم بیند و لطف و ناز، نگردد ز دنبال بخشنده باز. چو ما را به دنیا تو کردی عزیز، به عقبا همین چشم داریم نیز. عزیزی و خاری تو بخشی و بس، عزیز تو خاری نبیند زکس.
دو تا آیه از سوره طلاق آیه 2 و 3 حدیث داریم رسول خدا به ابوذر، همه دو تا آیه رو زیاد بخون. این آیاتی که و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا.
حواست به من بوده و هست، اما یه وقتا حواسم ازت پرت میشه. با این که تو خورشید و دادی به دنیا، یه وقتا سردم ولی نه همیشه. مثل کوه پشت منی هر دقیقه، به جز تو کسی تکیه گاهم نبوده. تو بالاتر از قله های زمینی، به تو فکر کردن شبیه صعوده.
رزق از خدا بخواه که رزاق مهربان زامن بود که روزی ما را عطا کند.
شناخت سهم بازار تولید.